الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، آغاز میکنیم برنامه دیگه‌ای از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی رو و امید همراهی شما عزیزان تا پایان برنامه رو داریم. همونطور که مستحضرید در این برنامه کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان خواهند بود. بنده خدمت ایشون هم خیر مقدم عرض میکنم و میخوام که سلام بنده رو پذیرا باشن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. انشاءالله که توفیقات خداوند متعال شامل حال همه دوستان باشه و انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست بر زبان ما و شما جاری بشه.
انشاءالله. بحث درباره امامت و به طور دقیق‌تر اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام بود. نقش شیعه در حفظ و پاسداشت اسلام بررسی می‌شد و در بررسی دقیق‌تر دوره اول نقش آفرینی شیعه در دوران ائمه علیهم السلام، شما صحبت رو درباره امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز فرمودید. دوران خانه نشینی ایشون و نقش ایشون رو در برنامه گذشته ابتداءً بررسی فرمودید. نقش نظارتی ایشون بر امور و در این برنامه بنا شد که به نقش ایشون در تصحیح امور جامعه بپردازید. همراه شنوندگان بحث شما رو میشنویم.
بعد از اونم که علاوه بر این که از نظارت بر جریان امور داشتن با دقت، اما اینجوری نبود که فقط ناظر بی‌طرف و ساکت باشن، بلکه به شیوه های مختلف دخالت می کردن که اون نقائص و ناهنجاری های رفتاری جامعه رو هم تصحیح بکنن. مثلا در دوران حکومتشون با اینکه جنگ ها و درگیری های داخلی قسمت عمده وقت حضرت رو گرفت و حضرت دوران حکومتشون 4 سال و 9 ماه و چند روزی بیشتر طول نکشید، کمتر از 5 سال طول کشید، ولی در این عرض کنم که مدت کمتر از 5 سال هم عمده وقت حضرت در جنگ های طولانی گذشت.
درسته.
جنگ های وقتگیر و نفسگیر، چه جنگ جمل، جنگ بصره، چه جنگ صفین که خب طولش هم زیاد شد، قریب 18 ماه با عرض کنم که دوره مهادنه و صلح و اینهایی که در وسطش بود قریب 18 ماه طول کشید، چه بعدش جنگ خوارج نهروان، جنگ نهروان، اینها خیلی وقت حضرت و خیلی انرژی و امکانات حکومت حضرت رو به خودش اختصاص داد. در این حال با تمام قوا حضرت میکوشید که انحرافاتی که در طول 25 سال گذشته در جامعه به وجود اومده بود، که این انحرافات هم کم نبود، حتی 13 سال قبل یعنی بعد از 12 سال وضع طوری بود که وقتی که حضرت پیشنهاد شد که ما با شما بیعت میکنیم مشروط بر این که بر اساس سنت پیامبر و سیره شیخین عمل بکنی، حضرت فرمود نه، اگه من حاکم بشم فقط بر اساس سنت پیامبر عمل خواهم کرد. این میرسونه که سنت پیامبر با سیره دیگران تفاوت داشته، که حضرت زیر بار این حکومت نرفت، با این که خب با رأی عبدالرحمن بن عوف حضرت حتما خلیفه میشد و حتما به حکومت میرسید. قید حکومت رو زد برای این که نخواد انحرافاتی که تا حالا در مدت این 12 سال در جامعه ایجاد شده رو ادامه بده. حالا الان 25 سال از اون تاریخ گذشته، یعنی 13 سال دیگه که در این 13 سال اخیر انحرافات خیلی وسیع‌تر و بیشتر بوده. خب در این حال حضرت در مدت این چند سال، کمتر از 5 سال با تمام قوا کوشید که این انحرافات رو اصلاح نماید. نمود این تلاش ها رو در لابلای سخنان حضرت در نهج البلاغه کاملا میشه مشاهده کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام انحراف عمده جامعه رو در از بین رفتن معنویت و دنیاگرایی شدید مردم تشخیص داده بود که مولود سیاست‌های حکام قبل از حضرت بود و مولود فتوحات اسلامی و فتوحاتی که انجام شده بود ثروت‌های هنگفت و نجومی رو سرازیر کرده بود در جامعه اسلامی در مدینه، طوری که مرکز اسلام اصحاب و یاران پیامبر ثروت‌هاشون رو باید با کامپیوتر حساب میشن و لذا میبینید که رقم کم آوردن برای ذکر بعضی از ارقام ثروت، چون اون زمان بیشتر از 1000 رو نمیشناختن. اگر میخواستم بالاتر بگم باید 1000 تکرار میشد، مثلا 1000 5000 1000 5000 1000 نمیگفتم 5 میلیون، الان ما میگیم 5 میلیون، اون گفتم 5000 1000، گاهی 1000 1000 1000 هم تو پشت سرم ردیف میشد. خلاصه ثروت بعضی از اصحاب پیامبر در این دوره دیگه رقمی پیدا نمی‌کردن که بخوان ثروت رو باش بیان بکنن. این به خاطر همون فتوحات بود و سرازیر شدن و این باعث شده بود که اون محصول تربیت‌های پیامبر کاملا دگرگون شده بود. شخصی که پیامبر تربیت کرده بود یک انسان زاهد و وارسته‌ای که اصلا به دنیا علاقه نداشت، اما این زرها و این زیورها و این از کنم کنیزها، کنیزکان خوش رنگ و خوشبو بونم چی اینها همه رو دنیا پرست کرده بود، دنیا گرا کرده بود. ولذا شما اگر نهج البلاغه رو از این منظر نگاه بکنید، می‌بینید بخش قابل توجهی از فرمایشات حضرت در خطبه ها در جاهای دیگه متمرکز است بر تقوا و زهد، بر معرفی دنیا. خیلی حضرت به دنیا پرداخته. گاهی ما بعضی از دانشجوها، بعضی از طلاب اینها رو به عنوان تحقیق بهشون گفتیم شما دنیا در نهج البلاغه رو تحقیق کنید. تحقیق‌های بسیار عالی شد. دنیای مذموم چجوری هست، دنیای غیر مذموم چجوری هست. خلاصه حضرت به دنیا زیاد پرداخته. دلیلش همینه که یکی از مهمترین انحراف‌های جامعه اسلامی همین دنیاگرایی عجیب و غریبی بود که به خاطر این نکاتی که عرض کردم برای جامعه به وجود اومده بود. و به همین دلیل هم تشویق مردم به زهد، تقوا، بیمیلی نسبت به دنیا یکی از محورهای سخنان حضرت که و یکی از تلاش‌های مهم حضرت محسوب میشه. محور دیگری که از کنم حضرت در این دوره مخصوصا مد نظر داشتن اجرای عدالت اسلامی بود که حضرت در راه اجرای عدالت بهای بسیار زیادی پرداخت کردن. اگر دوستان مطالعه بکنن جنگ ها و درگیری ها و مخالفت هایی که با حضرت انجام شد، عمدش برمیگرده به همین که چرا شما در عدالت را اجرا میکنی. طلحه، زبیر، دیگران بررسی بکنن خواهند دید که حضرت برای اجرای عدالت این هزینه ها رو پرداختن، تا جایی که اون دانشمند مسیحی قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، در محراب عبادتش به شهادت رسید به خاطر اون شدت عدالت و عدالت ورزیش. این همی که دیگه از نتایج حیات پربرکت امام در دفاع از اسلام و شرح و تبیین معارف اسلامی و تربیت. البته ما یه محور واقعی موند که حالا شاید انشاءالله توی جلسه دیگه بشه اشاره بکنیم و اون هم تربیت شاگردان بسیار بلند مرتبه و کم نظیری بود که حضرت علیه السلام بخشی از تلاش خودش رو هم مصروف این بود کرد. افرادی مثل کمیل ابن زیاد نخعی، مثل ارز کنم که اسبق ابن نواته، مثل افرادی از این قبیل کم نبودم، ارز کنم که میثم تمار و رشید حجری و از این قبیل تعدادشون هم زیاد بود. شاید انشاءالله بعدن به این بخش هم اشاره کردیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما همراه عزیزان شنونده. سوال اول این برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
اصلا نباشین. دو تا سوال داشتم. سوال اولم این که برای انسان خب در زندگی مشکلات و سختی‌ها زیادی پیش میاد. سوالم اینه که انسان چطور متوجه بشه که این سختی‌ها در نتیجه اعمالشه یا این که نه امتحان خداوند هست. سوال دو این که آیا بین انفاق و صدقه فرقی هست یا خیر؟ اگه فرقی هست توضیح بفرمایید. ممنون میشم.
خدا نگهدار. استاد ابتدا سوال اولو بهش بپردازیم. از کجا میشه همچین چیزی رو فهمید که آیا مشکلاتی که پیش میاد عقوبت یا امتحان؟
اصلا هم که در یک پاسخ کلی باید عرض بکنیم که اون چیزی برای ما پیش میاد عمدتاً برمیگرده یا قریب به اتفاقش برمیگرده به اعمال خودمون. حالا اعمال خودمون، نه اعمال شخص اون کسی که این گرفتاری باش پیش اومده، چون به هر حال این نظام یه نظام به هم پیوسته است، یک نظام اندامواره هست، یه پیکر واحده. یه گوشه پیکر که یک مشکلی پیش میاد به جاهای دیگه هم سرایت میکنه، ولی به هر حال برمیگرده به خود انسان ها. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، یا ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی که سرتون میاد، هر مشکلی که براتون پیش میاد، به خاطر کارهای خودتونه.
بله.
این در یک پاسخ کلی. باز تاکید میکنم، حالا خود که میگیم معذور نیست که اون کسی که خودش گرفتار شده خوده، نه، اون ممکنه خودش واقعا مقصر نباشه و به همین دلیل هم خداوند به او عوض خواهد داد، اعوازی خداوند به او خواهد داد، بخاطر اینکه خودش نقشی در این مسئله نداشت. اما کل نظام اقتضاش این هست. در بحث مفصل تر باید عرض کنیم که علتها و عوامل ابتلا و گرفتاری ها رو میشه فراوان مشاهده کرد. یکیش اینه که این گرفتاری ها، این مشکلات پیش میاد تا خوبها و بعدها از هم جدا بشن. خداوند امتحان میکنه مردم رو، گرفتار میکنه تا خوب و بعدها از هم جدا بشن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، آل عمران آیه 179. یه نیست که خداوند مؤمنین رو رها بکنه، امتحان نکنه، نه، گرفتار میکنه تا پاک و ناپاک از هم جدا بشن. باید کاه و گندم از هم جدا بشن، وگرنه نه کاه قابل استفاده است نه گندم.
بله.
اگه از هم تفکیک نشن در روز قیامت، این تفکیک کامله. در دنیا اون در واقع بالفعل، در دنیا اون دلائل تفکیک وجود داره، در آخرت نه، کاملا تفکیک و یوم الفصل آخرت. نکته دوم این که بسیاری از این ابتلاها و گرفتاری ها از باب امتحان هست. این یم سسکم قرهون الاخر و لیوم احسن الله الذین آمنوا و یم حقال کافرین. خداوند میخواد که مؤمنین تمحیص بشن،
بله،
تو این کوره های آزمایش امتحان بشن، پاک بشن و کفار هم امتحانشون رو پس بدن. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مرگ و حیات رو آفرید تا امتحان بکنه، جدا بشن اینها، تو این امتحان ها مشخص بشه. امام حسین علیه السلام فرمود فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. وقتی که امتحان ها برگزار میشه، اون وقت دینداران خیلی کم میشن، خیلی رفوزه میشن تو امتحان.
درسته.
فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. نکته سوم همین که این گرفتاری ها باعث آبدیده شدن امت ها و مؤمنین میشه. حضرت علی علیه السلام فرمود لا تفرح بالعنا و الرخا ولا تختم بالفقر والبلا فإن الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلا. فرمود که رنج و سختی از کنم که و آسایش و گرفتاری اینها نه شاد باش نه غمگین. اگر از کنم که آسایش و رفاه به دست آوردی شاد نباش، اگر هم قصه و اندوهی داشتی رنجید خاطر نشو. لا تفرح بالعناء و الرخاء ولا تختم بالفقر و البلا. نه از فقر و امتحان ناراحت باش، نه از گرفتاری و آسایش خوشحال باش، اینا همه امتحان هست.
نه.
چرا؟ چون فإن الذهب یجرب بالنار. طلا با آتش تو کوره آتشش اونجا آبدیده میشه. والمؤمن یجرب بالبلا، مؤمن هم با بلا و گرفتاری آب دیده میشه. نکته سوم این که بسیاری از این مشکلاتی که در جامعه پیش میاد برای گناه است، از باب گناه است. حالا عرض کردم گناه ممکنه گناه خود اون فرد باشه، ممکنه گناه پدر و مادرش باشه، ممکنه گناه افراد دیگری باشه و این گناهان هم ممکن است حتی طرف خودش تو گناه دخالتی نداشته باشه. خداوند ظاهرا به دانیال پیامبر بود وحی کرد که من میخوام 100,000 نفر از بنی اسرائیل رو عذاب کنم. این 100,000 نفر 60,000 نفرشون بیگناهن، 40,000 نفرشون گناهکارن.
بله.
این پیامبر الهی عرض کرد که خدایا اون 40,000 نفر حقشونه، گناه کردن باید تنبیه بشن، اما 60,000 نفر چرا؟ اونا که بیگناهن چرا؟ فرمود چون اونا هم گناه رو میبینند و سکوت میکنن، نهی از منکر نمی کنن. اونها در مقابل گناه نمی ایستن، بنابراین هر دو دسته مجازات می شن. گاهی گرفتاری ها به خاطر گناه هست. آیه که خوندم که آیه 30 سوره مالک شورا بود، و ما اصحابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما وارد میشه به خاطر کارهای خودتونه، تازه خداوند از خیلی هاش هم میگذره.
بله.
خیلی ها رو هم شما رو مؤاخذه نمیکنه. یا آیه دیگه که خوندم، زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. آیه 41 سوره مالک روم. عرض کنم که فساد در خشکی و دریا آشکار شده به خاطر کارهای مردم. چرا خداوند این کارو میکنه؟ برای اینکه برخی از کارهایی که مردم کردن مزهش رو بچشن. چرا؟ بلکه برگردن دوباره از این کارا نکنن.
درسته.
پس بخشی از بلاها و گرفتاری ها به خاطر گناه هست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوحى الله تعالی الى ایوب، خداوند به ایوب وحی کرد، هل تدری ما ذنبک الی حین اصابک البلا. میدونید که گناهت نسبت به اون ترک اولی که کردی چی بود که من بلا رو بر تو نازل کردم؟ قال لا، گفت نه. حضرت ایوب گفت نمیدونم. قال انک دخلت علی فرعون فداهنت فی کلمتین. تو بر پادشاه همگر زمان خودت، به همه اونها میگن فرعون. فرعون یکیش رامسس دوم، فرعون زمان حضرت موسی بود که در قرآن اسمش اومده. به همه اینها میگفتن فرعون و فراعنه. تو وارد بر پادشاه ستمگر زمان خودت شدی و با تو دو جمله باش سازش کردی، با مداهنه با نرمش باش صحبت کردی. به خاطر این نرمش تو دو جمله این بلا بر تو وارد شد. و گاهی ممکنه که این گرفتاری ها اینها از باب نعمت باشه، که عمده هم این هست برای مؤمن. برای مؤمن هر بلایی که پیش میاد نعمت هست. امام عسکری علیه السلام فرمود ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. هیچ بلیه، هیچ گرفتاری نیست برای مؤمن که مگر این که اون یک نعمتی درش وجود داره که اون نعمت اون بلیه رو فرا گرفته و احاطه کرده. پس هر بلایی در واقع محاط در یک نعمت بزرگی است. اون نعمت، برای رسیدن به اون نعمت باید از اون گرفتاری انسان عبور بکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود لن تکونوا مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و رخاء مصیبتا و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. امام کاظم فرمود که شما مؤمن نخواهید بود تا جایی که بلا رو نعمت به حساب بیارید.
درسته.
و رخاء رو و آسایش و عرض کنم رفاه رو مصیبت و گرفتاری قلمداد کنید. و این به خاطر اینه که صبر در مقابل بلا این ثواب بیشتری دارد از غفلت در مقابل آسایش و رفاه. پیامبر فرمود، حالا من فقط ترجمه عبارت پیامبر رو میخونم، فرمود که برای اینکه بلا در دنیا نعمتی است در آخرت و آسایش در دنیا محنتی است در آخرت، پس هر بلایی در دنیا یک نعمتی است.
بله.
چنانچه هر آسایش و رفاهی ممکنه یک گرفتاری و یک محنتی باشه. باز امام باقر علیه السلام فرمود که ان الله عز و جل لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه و یحمیه الطبیب المریض. فرمود که خداوند متعال مؤمن رو با بلا ازش پذیرایی میکنه، ازش دلجویی میکنه، آنچنان که مردی که مسافرت رفته با هدیه و سوغاتی که برای خانوادش میاره از اونها استماله و دلجویی میکنه. و خداوند با بلا مؤمن رو پرستاری میکنه و پذیرایی میکنه ازش، آنچنان که طبیب با پرهیز دادن مریض او رو ازش تعهد میکنه.
درسته.
نکته بعد و عرض کنم ششمین مورد تذکره. بسیاری از بلاها از باب تذکره که ما متذکر بشیم و از خواب غفلت بیدار بشیم. لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. قرآن میفرماید که ما آل فرعون رو با اون بلاها و گرفتاری های عجیب و غریب و نقص ثمرات، اون ابتلاعات و نقص ثمرات، اینها رو اخذ کردیم تا اینکه متذکر بشن، متنبه میشن. امام صادق علیه السلام فرمود بر مؤمن 40 شب نمی گذرد مگر اینکه خداوند یک گرفتاری براش پیش میاره تا این او رو محزون کنه و متذکر کنه، بیاد خدا بیفته. این گرفتاری باعث میشه که برگرده به خدا و دعا کنه و محزون بشه و توجه بکنه. حالا در این زمینه باز روایت دیگری هم هست که من به یکیش اشاره کردم. مورد بعدی، باز گرفتاری ها گاهی برای پاک شدن گناهان مؤمن هست. خدا میخواد تو همین دنیا مؤمن رو پاک و تصحیح بکنه که دیگه اون دنیا نخواد مجازات گناهانش رو ببینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا به محنتهم. هم مخصوص خدا ایست که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو در دنیا در گرفتاری و مصیبتشون و محنتشون قرار داده تا اینکه اینها ثوابهاشون از بین نره و نتیجه ثوابهاشون در آخرت ببینن. و امام باقر علیه السلام هم فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا کان من امرهی ان یکرم عبدن وله عنده ذنبون ابتلاه به سقم. خداوند متعال کارش اینجوریست که وقتی میخواد بنده رو تکریم بکنه، اون میخواد عزیز قرار بده و بنده هم پیش خدا گناهی داره، او رو به بیماری گرفتار میکنه.
درسته.
این بیماری پاک میکنه گناهشو. اگر حل نشود فان لم یفعل فبالحاجه، با نیازمندی اون گناه رو پاک میکنه. فان لم یفعل شدد علیه عند الموت، اگر اون نیاز هم حل نکرد مشکل رو، تو وقت جان دادن برای سخت میگیرن، با شدت جان دادن پاک میشه. و اذا کان من امرهی ان یحین عبدن، خدای بخواد بنده خار بشه و بنده بخواد تنبیه بشه، و لهو اندهو حسنتون، و پیش خدای حسنه داره، کار خوبی انجام داده، اصح فی بدنه، بدنش سالم میکنه که پاک بشه اون طلبیش از خدا داره. اگر نشد وسع علیه فی معیشته، زندگیش رو وسعت میده، رزق و روزیش زیاد میشه تا اون حسنه که انجام داده جبران بشه. فان لم یفعل حون علیه الموت، اگر بازم پاک نشد، خداوند با آسان جان گرفتن، آسان جان دادنش و راحتی مرگ، این حسنش رو جبران میکنه. ملاحظه فرمایید که برای مؤمن این گرفتاری ها در واقع باعث پاک شدن گناه میشه.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم، خود بلا علامت محبت خداست. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا و تجه بالبلاء تجه. خدا به وقتی که بنده دوست داره، او رو در بلا قوته ور میکنه. اونم چه قوته ور کردنی که کاملا بلا او رو فرا میگیره. و امام صادق فرمود که اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلا سبا فلا یخرج من غم من الا وقع فی غم من. خداوند بلا رو فرو میریزه رو سرش، مثل آبشاری که رو سر انسان فرو میریزه، اونجوری فرو میریزه. هنوز از یک قصه خارج نشده، قصه دیگری براش وارد میشه تا به این ترتیب اون محبت خود خدا اعمال بشه. مورد بعدی تکامل و تربیت. بلا باعث تکامل مؤمن و تربیت کافر میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه. بلا برای ظالم ادبه، ظالم ادب میکنه، برای مؤمن امتحانه.
بله.
برای پیامبران هم درجه هست، درجاتشون بالا میبره.
درست.
عرض کنم که نکته بعدی این که خود بلا باعث حب لقاء خدا میشه. وقتی انسان از لقاء الله نگران نیست، پیامبر فرمود که عرض کنم که جبرئیل به نیکوترین صورت بر من حبور کرد و گفت حق تعالی سلام میرسونه و میفرماید که من به دنیا وحی کردم که بر دوستانم تلخ و مکدر و تنگ و سخت گیرانه رفتار کن. بله. تا لقاء منو دوست داشته باشن، و بر دشمنانم سهل و آسان و گوارا باش تا لقاء منو دشمن بدارن. پس من دنیا رو زندان دوستانم و بهشت دشمنانم قرار دادم. برای اینکه بنده لقاء الله رو دوست داشته باشه، دنیا در نظرش تلخ میشه، گرفتاریش تو دنیا زیاده که از ملاقات خدا بدش نیاد.
درست.
البته این حرفایی که من عرض کردم معناش این نیست که ما بخوایم بلا و گرفتاری و دوست داشته باشیم. نه، از طرف خدا اگر آمد باید صبر کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود بلا در طاعت خدا بهتر است از صحت در معصیت خدا. به هر حال این گوشه ای بود از مواردش که از مجموع این بحثایی که مطرح کردیم مشخص شد که بلا و گرفتاری آثار متعددی داره، که حالا ما این 10-11 مورد که گفتیم این بخشی از قضیه بود، همش رو نگفتیم.
درست.
اما این که حالا انسان از کجا بفهمه که این مشکلی که براش پیش اومده این به خاطر کارهای خودشه نه کارهای دیگران.
بله.
این که حتما یه مشکلی بوده که خدا این بلا رو فرستاده که درش تردید نیست، آیات قرآن رو خوندیم. اما این که حالا مشکل رو خود من ایجاد کردم، این بلا بلای خود ساخته است یا خیر، این باید انسان کنترل و مراقبت شدیدی از کارهای خودش داشته باشه. این که این همه در روایات تأکید شده نسبت به مراقبه شد به همین دلیل باشه که انسان صبح با خود شرط و شروطی رو قرار بده، در طول روز هم به شدت مراقبت بکنه، آخر شب هم که شد، آخر روز هم که شد، خودش رو به حساب بکشه، اون هم با دقت.
بله.
فلان کارو چرا کردی، فلان حرفو چرا زدی، فلان. اگر این مراقبت باشه اون وقت انسان میتونه بفهمه که کدام مشکل به خاطر کدام کارش هست. به تعبیر دیگه باید انسان دروان در وجود خودش باشه، با دقت کنترل کنه، مراقبت کنه، اون وقتی مشکلی پیش نخواهد آمد.
بله. سوال دوم من خدمتون عرض بکنم، از جمله بخشش‌های شرعی که توصیه شده انجام بشه، دو دستش اصطلاح انفاق و اصطلاح صدقه برش اطلاق شده. این دوتا رو خواستن شما تفاوتش رو بفرمایید.
ظاهراً صدقه و انفاق عام و خاص من وجه باشن.
بله.
به معنی که صدقه از صداقت و راستی است. انسان با صدقه صداقت ایمانیشو نشون میده.
درسته.
که من واقعا گفتم که خدا را قبول دارم، واقعا قبول دارم، در راه خدا انفاق کردم، بخشیدم.
بله.
انفاق از نفق به معنی پر کردن شکاف هست. یعنی من میخوام که شکاف بین فقیر و غنی رو پر بکنم. برخی مصادیق صدقه هست که مصداق انفاق نداره. مثلا فرض کنید که در قرآن به زکات صدقه اطلاق میشه.
درسته.
زکات رو نمیتونیم به عنوان انفاق ازش یاد بکنیم. و بعضی از انفاق ها هست که نمیشه به عنوان صدقه ازش یاد کرد. مثلا انفاق علم.
بله.
انفاق آبرو. نمیگیم که از آبروش صدقه داد. بنابراین اگر بخوایم رابطه این دوتا رو تا حدی بیان بکنیم، همون عام و خاص من وجه میشه. بعضی از انفاق ها صدقه هست، بعضی از صدقه ها انفاقه، بعضی انفاق ها صدقه نیست، بعضی از صدقه ها هم انفاق نیست.
بله. خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشن.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام به خدمت کارشناس برنامه‌تون، خواستم سوال در مورد این معجزه پیامبر سلام الله علیه، آیا معجزه مختص فقط پیامبرا بوده یا افرادای دیگه هم بوده، مثل ائمه معصومین یا افرادای مؤمنی که دعا میکنن درباره خودشون به حساب مستجاب میشه یا درباره دیگران، اینا چه حکمی داره؟ آیا اینا میگه معجزه نیست؟ خواستم اگر لطفی بکنید یه توضیح بده ما بدی، ممنون میشم. خدا نگهدار.
ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
درسته. ما ممنون میشیم توضیح بفرمایید.
عرض کنم که تا اینکه ما تعریف معجزه رو چی بدونیم. ما معجزه رو اینجوری تعریف میکنیم، امر خارق العاده الهی.
بله.
که اون حجت خدا برای اثبات رسالت خودش اقامه میکنه، اظهار میکنه و مردم هم از آوردن مثل اون عاجزه.
درسته.
اگر این تعریف مورد قبول باشه که ما این تعریف رو مطرح میکنیم، ما معتقدیم که کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام دادن اون هم اسمش معجزه‌ایه.
درست.
چون همه این نکاتی که ما در این تعریف گفتیم اونجا هم وجود داره.
بله.
اما بعضی از نظرها هست این که نمیگن کارهای امامان علیهم السلام همش کرامت بوده، فقط انبیا بودن که معجزه می آوردن. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من عرض می‌کنم که کارهای خارق العاده رو میشه به دو بخش تقسیم کرد.
بله.
کارهایی که عادتاً امکان پذیر نیست. خارق العاده الهی و خارق العاده غیر الهی. خارق العاده غیر الهی مثل کاری که مرتضان هندی انجام میدن، شعبده‌بازها انجام میدن و کارهای از این قبیل، سحری که ساحران انجام میدن، اینها کارهای خارق العاده هست اما الهی نیست، بلکه مورد غضب خدا هم هست. کارهای الهی اون خارق العاده هایی که خارق العاده الهی است، اونها رو هم میشه به دو شاخه تقسیم کرد. یه شاخه اون خارق العاده هایی که به دنبالش ادعایی وجود داره،
بله،
برای اثبات اون ادعا اون امر خارق العاده رو اظهار میکنن. یه دست اون امور خارق العاده که به دنبالش ادعایی وجود نداره.
درست.
به این دسته دوم ما میگیم کرامت. حالا این کرامت رو پیامبر انجام داده باشه، امام انجام داده باشه، یا بندگان خاص خدا انجام داده باشن، غالبا به این نوع سومش کرامت اطلاق میشه، یا به نوع دوم و سوم، کارهایی که ائمه علیهم السلام انجام میدن، مثلا قبر مقدس امام رضا علیه السلام بیمار لاعلاج رو شفا میده، این روش من کرامت.
بله.
یا کلمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیها فرض فرمایید که کار خارق العاده انجام میده، یک انسان کور مادرزاد مثلا بیناش میکنه، این روش میگن کرامت. به هر حال این کرامت هست، اون کار خارق العاده ای که از بندگان آبرومند خدا، از ولی خدا صادر میشه.
بله.
که حکایت از شأن و مقامش عند الله داره، اما همراهش ادعایی نیست.
درسته.
حضرت معصوم هیچ ادعایی نداره، یا امام رضا علیه السلام این خارق العاده رو برای اثبات امامتش انجام نداده. دسته دیگه این که نه، به دنبال این کار خارق العاده ادعا هست، حالا چه ادعای رسالت باشه که معجزه رسول میشه، چه ادعای امامت باشه که معجزه امام میشه.
بله.
به نظر ما به لحاظ ماهیت هیچ فرق این دوتا با هم ندارن. به همین دلیل ما کارهای خارق العاده امام رو که برای اثبات ادعای امامتش اقامه شده، اینها رو ما معجزه میدونیم. مثلا فرض بفرمایید که محمد ابن حنفیه عموی امام سجاد،
بله،
حالا به هر دلیل، اینکه آیا می‌خواست مردم نشون بده اینکه واقعا این حرفا رو میزد، ادعا می‌کرد که من بعد از پدرت امام حسین من خلیفه پدرم هستم، چون من مثلا برادر امام حسین هستم، امام حسن اول بوده بعد امام حسین، حالا هم نوبت منه مثلا. خب امام سجاد علیه السلام برای اثبات امامتش اظهار معجزه میکنه، میگه خب بریم پیش حجرالاسود، از حجر بخوایم چه شهادت بده، ببینیم تو امامی یا من. میان اونجا و از حجر تقاضا میکنن، خب محمد میخواد حجر چیزی نمیگه، امام سجاد علیه السلام تقاضا میکنه و حجر با زبان فصیح عربی آنچنان که خیلی آغش میکنن میفتن، با فصاحت تمام شهادت میده به امامت امام سجاد علیه السلام. به نظر ما این کار امام سجاد تفاوتی با سخن گفتن سنگریزه در دست پیغمبر نداشت.
درسته.
اونم برای اثبات رسالت پیغمبر بود، این هم برای اثبات امامت امام سجاد بود. یا اینکه اون از کنم که حباب والبیه که حدیثش مشهور هست، خب خدمت امیرونی رسید و گفت که دلیل امامت شما چیه؟
بله.
حضرت معجزه ارائه کرد، فرمود اون سنگو بده من، با مهر انگشترشون مهر کرد، گویی که بر روی موم داره مهر میکنه، فرمود هر کس بتونه این کارو بکنه امامه. یعنی این معجزه برای اثبات امامت. جالبه حبابه تا زمان امام رضا علیه السلام زنده بود، گفت که خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم، پیر شده بودم دیگه توان ایستادن نداشتم اینها، یه مدت ایستادم رو پام، امام مشغول نماز بود، خسته شدم دیگه دیدم توان موندن ندارم.
درست.
تصمیم گرفتم که برگردم، نماز امام تموم نمیشد، حضرت با دست اشاره کرد، اشاره دست همونو برگشتن جوانی هم به من همان، دوباره جوان شد و امام سجاد علیه السلام فرمود همون سنگو بیار، همون سنگی که امیرالمومنین امام حسن امام حسین مهر کرده بودن رو آورد خدمت امام سجاد، امام سجاد مهر کرد. این قضیه ادامه پیدا کرد تا در زمان امام رضا علیه السلام، و امام رضا هم همون سنگو مهر کرد و ایشون چند ماه بعدش از دنیا رفت. خب اینا هیچ فرقی با معجزات پیامبران نداره. بنابراین با این تعریفی که ما از معجزه کردیم و با این نگاهی که ما به معجزه داشتیم، هر کار خارق العاده ای که برای اثبات ادعای یک پیام الهی باشه، چه رسالت چه امامت، از نظر ما اون کار اسمش معجزه‌ایه. و ما فرقش هم با کرامت در اینه که کرامت از هر کس صادر بشه به دنبال ادعا نیست، در حالی که معجزه به دنبال ادعا هست. الان وقت نیست که بیشتر از این من در این باره توضیح بدم.
بله، از شما تشکر میکنم استاد. از شما عزیزان شنونده هم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. 29551 29552 با پیشماره 0251 دو شماره تلفنی هستن که شما میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا در برنامه های آینده بهش پاسخ داده بشه. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گه بگذرید هستی آرام جان بیابی، گه بگذرید هستی آرام جان بیابی، گه خط کشید را خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.